ساعت 17 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بانک مرکزی برای فروش ارز به مردم سقف 5000 یورو تعیین کرد. مجلس کلیات لایحه بودجه 1402 را تصویب کرد. علایالدین بروجردی به مولوی عبدالحمید هشدار داد که از سرنوشت آیت الله منتظری عبرت بگیرد. بر اساس تازه ترین تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از این پس صرافی ها می توانند تا سقف 5000 یورو در سال یا معادل آن به سایر ارزها به مردم ارز بفروشند. این تصمیم جدید بانک مرکزی روز یک شنبه دوم بهمن در بخشنامه ای به صرافی ها ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه، صرافی ها مجازند این میزان ارز را به اشخاص حقیقی ایرانی که بالای 18 سال سن دارند و همچنین اشخاص حقوقی که مقیم ایرانند یک بار در سال و پس از احراز هویت در سرفصل تأمین نیازهای ضروری بفروشند. در سال پیش بر اساس مصوبه دولت هر شخص ایرانی می توانست یک بار در سال تنها مبلغ 2000 دلار یا معادل آن با ارائه کد ملی ارز دریافت کند، اما تیر ماه سال جاری این مبلغ به 500 یورو برای افرادی که قصد سفر به کشورهای با ویزا داشتند کاهش یافت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح یک شنبه دوم بهمن کلیات لایحه بودجه 1402 را تصویب کردند. ابراهیم رئیسی در این روز طی سخنانی در مجلس به دفاع از لایحه بودجه 1402 پرداخت و بار دیگر وعده داد که بازار ارز و طلا حتما کاهشی خواهد شد. این در حالی است که گزارش‌ها از بحرانی بودن بازار ارز حکایت دارد. علایالدین بروجردی نماینده و رئیس سابق کمیسیون مجلس کمیسیون امنیت ملی مجلس پیشینه مجلس در نامه‌ای به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان به او هشدار داد و گفت از سرنوشت آیت الله منتظری عبرت بگیرد. او در نامه خود که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده از مولوی عبدالحمید خواست برای یک بار هم که شده زبان را در کام بچرخاند و از مسئولان جمهوری اسلامی سپاسگزاری کند. حسین علی منتظری از سال 64 تا 68 قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود. او پس از اختلاف با روح الله خمینی بر سر مسائل حقوق بشری به ویژه کشتار زندانیان سیاسی در شهریور 67 از قدرت کنار گذاشته شد. عبدالحمید اسماعیل زهی که به مولوی عبدالحمید شهرت دارد، امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان است و از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران در شهریور 1401 تا کنون بارها به شکل آشکار از حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. نرخ برابری هر دلار آمریکا روز یک شنبه برای مدتی از مرز 45000 تومان عبور کرد و بار دیگر به کانال 44000 تومانی بازگشت. در مورد این مسئله در بخش‌های بعدی گزارش‌های مفصلی خواهیم داشت. اما واکنش‌های اغلب تهدیدآمیز مقامات جمهوری اسلامی به قطعنامه غیرالزام‌آور پارلمان اروپا در معرفی سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی ادامه دارد و مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه دوم بهمن جلسه غیرعلنی با حضور وزیر امور خارجه و فرمانده کل سپاه با همین موضوع برگزار کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی از هلند داشتم، ابتدا از میزان جدی بودن تهدیدهای جمهوری اسلامی پرسیدم. دامون گلریز:
خب واکنش های جمهوری اسلامی نشون میده در کلیتش که حکومت نگران قرار دادن سپاه در لیست تروریستی است و این نگرانی قابل فهمه. شما میتونید به تأثیر قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی در امریکا در سال 2018 در دوران دونالد ترامپ دقت بکنید که چه تأثیری داشت، هم از نظر بعد دیپلماتیک، هم از نظر بعد سیاسی، هم از نظر بعد نظامی و امکانی رو که البته قبلا همین اتفاق افتاده بود در اروپا، امکان این بود که مقامات بلندپایه سپاه در منطقه هنگام کار تروریستی کشته بشن، ولی واکنش سپاه در اون مقطع زمان تا امروز که هنوز هم در لیست تروریستی قرار داره و آمریکا به هر حال نیروهای نظامیش در منطقه پراکنده هستند، ولی هستند، هنوز حضور دارند به خصوص در عراق، واکنش سپاه پاسخ جدی به جز بحث‌های رتوریکال و شعارها نبوده. از این جهت نگرانی سپاه به نظر من قابل فهمه. اتفاقا ما باید در اروپا خوشحال باشیم، چون کسانی که موافق تروریستی کردن سپاه در لیست اروپا هستند باید متوجه باشن که این یک پیروزیه، چون سپاه واکنشش نگرانیه. و چه بعدی این هستش که خب جمهوری اسلامی به دنبال اینه که بتونه از نظر دیپلماتیک صحبت آقای امیر عبداللهیان واکنش متقابل نشون بده، یعنی اگر پارلمان این کارو کرد، پارلمان اروپا، مجلس ایران، جمهوری اسلامی واکنششون بده، و اگر دولت یعنی شورای اروپا که فردا شورای وزرای خارجه اروپا نشست دارن وارد صحنه شد و تعدادی از سپاهیان رو به احتمال زیاد و افراد دیگر رو تحریم کرد، آن وقت اونها هم حرکت متقابل انجام بدن. یعنی در عمل اینجوری بخوام بگم و تمام بکنم، جمهوری اسلامی چون میدونه که یک عامل ناامنی هست، با تهدید ناامنی بیشتر در لوای واکنش متقابل که از نظر دیپلماتیک هم یه مقداری منطقی به نظر برسه، میخواد بازدارندگی به وجود بیاره و اروپا رو از قرار دادن سپاه در لیست تروریستی برحذر بداره، به خاطر اینه که میدونه چقدر این کار میتونه جمهوری اسلامی رو تضعیف کنه از ابعاد مختلف.
خب ما از واکنش قالیباف رئیس مجلس و امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که بگذریم، که اینو گفته بودن ارتش‌های کشورهای اروپایی رو در لیست تروریستی ایران قرار بدن، امروز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابوالفضل عمویی اشاره کرده به اینکه چه راه حل‌هایی جلوی پای مجلس ایران هست برای اینکه مقابله به مصر بکنه. خب یکیش این که مقامات و اشخاص رو میگه ما به عنوان تروریست تحت تحریم‌های مالی قرار میدیم، این یک. ولی یه نکته دیگه‌اش رو فکر می‌کنم اینو بد نباشه شما راجبش نظر بدین، میگه که همچنین مجلس به دنبال تعبیه سازوکاری در کشور برای موارد نقض حقوق بشر هست، اقدامات خلاف حقوق بین الملل از جمله کشتار و نسل کشی و مواردی که اروپایی ها در آنها سابقه ای داشتند باید ثبت و در مراجع بین المللی پیگیری قضایی بشه. این موارد هم میگه در طرح مجلس پیش بینی شده. نظرتون در این زمینه چیه؟
خب این موارد هم باز برمیگرده به قطعنامه قاطعانه و محکمی که در اروپا تصویب شده. ببینید این قطعنامه یکی از 32 بندش برمیگرده به موضوع قرار دادن سپاه در لیست تروریستی، بلکه خیلی از بندهایی داره که اتفاقا اشاره میکنه به همین سخنانی که شما از این شخصیت مجلسی مطرح کردید. به طور مثال بندی رو داره، اگه اشتباه نکنم بند 23 هست، که جمهوری اسلامی رو در راستای کمک به پوتین در جنگ اوکراین به عنوان یکی از عوامل جنایت جنگی مطرح میکنه. اینها قطعا جمهوری اسلامی به خاطر پرستیژش هم که شده مجبوره که واکنش نشون بده، ولی در عمل اروپا در حال تصمیم گیریه که راهبرد 4 دهه خودش رو به معنی مماشات با حکومت تغییر بده به تقابل، و این تغییر راهبرد نگرانی حکومته. راهی هم براش نداره، چون متوجه هستند که چقدر هزینه داره و چقدر حکومت رو تضعیف میکنه. مثلا یکی از مسائلی که میتونه واقعا برای اروپا تعیین کننده باشه و شاید بازدارندگی به وجود بیاره اینه که تهدید کنن بگن اگر شما ما رو در لیست تروریستی قرار بدید، ما موشک‌های بالستیک برد کوتاه رو میدیم به پوتین در جنگ اوکراین. این میتونه وقت قضیه رو از نظر راهبردی تغییر بده، ولی این تهدید رو نمی‌کنن، یا تهدید تنگه هرمز رو واقعی نمی‌کنن، تا الان هم نکردن، به خاطر اینکه متوجه هستن که در فضای ضعف قرار دارن و نه در موضع قدرت.
ببینید همین فرد ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این حال گفته که با توجه به رصد اطلاعات و نظرات برخی از کشورهای اروپایی و با توجه به واکنش به قول ایشون قاطع نمایندگان و مقامات ایران، شورای اروپا این موضوع رو در دستور کار نداره، یعنی اینکه بخواد سپاه رو در فهرست تروریستی قرار بده. یعنی یه جورایی داره میگه که ما مطمئنیم که چنین کاری رو نمی‌کنن. این اندازه از اطمینانی که جمهوری اسلامی الان بهش رسیده به نظر شما تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت میتونه باشه؟ آیا واقعا اینطوره؟
در حال حاضر موضوعیت نداره. نشست فردای شورای اروپا، شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا، ایران یکی از مسائل هست ولی مسئله عمده نیست. ولی به احتمال تقریبا به ظرف قاطع میشه گفت که فردا قرار هستش که یه پکیج جدید تحریمی که احتمالا مقامات بلندپایه سپاه هم در اون هستند تصویب بشه توسط شورا و ارائه بشه. همچنین در فاز بعدی ببینید، برخلاف جمهوری اسلامی و کشورهای مثل جمهوری اسلامی، تصمیمات در کشورهای دموکراتیک و اتحادیه‌های دموکراتیک مثل اتحادیه اروپا یک شبه گرفته نمیشه، بلکه احتیاج به پایگاه اجتماعی داره. مسئله قطعنامه پارلمان اروپا بسیار کمک میکنه به این، احتیاج به این داره که گفتگو بشه و به اجماع برسن و بر مبنای اجماع تصمیم بگیرن. فرصت میخواد، ولی تفاوتش اینجا هستش که اروپا به اون سمت در حال حرکته، فضا به سمت قرار دادن سپاه در فهرست تروریستیه، به خاطر اینی که هیچ راهی رو جمهوری اسلامی برای مماشات دیگه نذاشته. وقتی پارلمان اروپا یک قطعنامه رو تصویب میکنه، یعنی یک مندیت، یک درخواست جدی 500 میلیون اروپایی رو با اکثریت به تصویب رسونده. این پیامش رو شورای اروپا نمیتونه در موردش مسکوت بذاره و ازش بگذره.
گفتگویی بود با دامون گلریز. اما پس از اون که پارلمان اروپا چهارشنبه گذشته با اکثریت قاطع آرا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهند، گمانه‌زنی‌ها درباره پیچیده‌تر شدن گفتگوهای برجامی در پی این تصمیم تازه پارلمان اروپا افزایش یافت. به رغم تحولات رخ داده، شماری از مقامات حکومتی در ایران همچنان مدعی هستند که آماده از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای هستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده است.
به نظر میاد که در بر همون پاشنه قبلی میچرخه، یعنی هیچ تغییر معنادار نه در سیاست ایران به وجود اومده و نه مشکلاتی که در سرگاه احیای برجام بود به نظر میاد که برداشته شده یا یک راه چاره برای برداشته شدنشون پیدا شده. صحبت هایی هم که آقای کوسری امروز کرده بیشتر در این تحقیق هست که انگار میخواد جلوگیری بکنه از اینکه سپاه پاسداران به لیست تروریستی اضافه بشه و برای برحذر داشتن از تبعات این یه همچین کاری هست که میگه که در اون شرایط وقت برجام کنه از دست رفته خواهد بود، خواهد مرد. ولی خب الان حداقل در یکی دو سال اخیر و مخصوصا ماهای اخیر طرفین غربی که خوشبین تر بودن هم در پشت درهای بسته که مصاحبه های بدون نام خیلی وقتا میگن که دیگه واقعا امیدی به احیای برجام نیست و برجام رو باید مرده پنداشت. بنابراین من فکر میکنم که نه شرایط تغییر ماهوی کرده باشه، نه اون ابزارها و راهکارها وجود داشته باشه و نه آدم های توانمندی سر کار باشن که بتونن این مشکلات رو درش با اختیار و فکر میکنم کماکان خیلی دشوار باشه تصور کرد که بشه احیای برجام میان مدت امکان پذیر باشه با شرایط فعلی. اروپا به طور خاص و حتی آمریکا دولت فعلی واقعا نمیخوان که در دیپلماسی کاملا بسته بشه، چون تبعاتش در راههای باقی مونده و هیچ کدوم خیلی مطلوب نیستش. منتها مشکلی که وجود داره اینه که مشکلاتی که برش فارغ بیان مشکلات پیچیده هست و گره ها کورتر شده در طول سالها. این که نمیخوان رأی بدن که برجام از دست کار خارج بشه و عملا برجام رو متوقف کنن، این هست که اون وقت باید به فکر این باشن که با برنامه هسته ای ایران که روش ترمزی هم فعلا نیست چه کار باید بکنن و میتونه اون راهبرد اون وقت به معنی این باشه که ایران ممکنه بازدستها رو از ایران بیرون بکنه و تبعات اینچنینی داشته باشه. لزوما به معنی حل مسئله یا تلاش برای حل مسئله نیست که برای اینکه تنش بیشتر از این نشه به نظر میاد اروپایی ها نمیخوان که برجام رو متوقفش کنن و این رأی هم توی همون راستا و سیاسته. وضعیت فعلی درسته که برای قاطبه مردم واقعا تحمل ناپذیره و کمر مردم زیر بار مشکلات اقتصادی هم شده، ولی برای یه بخشی این تحریم ها و شرایط فعلی یه قدرتی ایجاد کرده که از دست دادنش برای اونها سودمند نیست. یعنی تحریم ها و وضعیت فعلی اقتصادی پول های کلانی رو و قدرت بسیاری دست کسانی آورده که این پروژه هایی که نمیتونن به کشور خارجی بدن میگیرن با کیفیت بسیار پایین تر انجام میدن، به تبع اون خب قدرت هم جمع میکنن. از طرف دیگه با شرایط سیاسی که جمهوری اسلامی در دنیا داره، حتی اگر قرار بشه برجام احیا بشه، کمتر شرکت خصوصی ممکنه این ریسک رو بپذیره که حاضر باشه با ایران تجارت بکنه. گره این شرایط اقتصادی در سیاست خارجی ایرانه که به نظر نمیاد اون سیاست خارجی قرار باشه تغییر معناداری بکنه. و فکر میکنم که رهبران ایران خصوصا آقای خامنه ای توی بولتنهای فارس هم بود خیلی مشتاق این نیستن که دوباره برجام رو احیا بکنن که ایران اقتصادش رو به دنیای آزاد و غرب و اروپا به خاطر گره بزنه. همه اینها رو که در نظر بگیریم میگم باز من چشم‌انداز روشنی نمیبینم که صرف مشکلات اقتصادی و سیاسی دولت ایران و حکومت ایران در مقطع فعلی بخواد که برجام رو احیا بکنه.
بله، صحبت‌های فرشته پزشک را می‌شنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.